ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانی ایران همچنان ادامه دارد. راهپیمایی گروهی از کشاورزان اصفهان روز چهارشنبه هم ادامه یافت. هیئت دولت ایران لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده تصویب کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. با گذشت 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه هم این حملات مشکوک در چندین شهر ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چندین مدرسه در اصفهان، تهران، همدان و ارومیه هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در دبیرستان پیشتازان دزفول برای مداوای دانش آموزان آمبولانس به این مدارس اعزام شده است.
1402 مدرسه پیشتازان دزفول دبیرستان به علت گاز زدن آمبولانس آوردن.
روز سه‌شنبه هم دست کم 28 مدرسه در 5 استان کشور هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در تهران دست کم 7 مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند و مدرسه تهذیب در کرج یکی از این مدارس بود.
امروز 29 فروردین میشه کرج، شرک اوج مدرسه تهذیب. اینجا هم باز شیمیایی کردن و تمام خانواده ها و بچه ها اسیر شدن. نمونه هاشون هم اینجا هستن بندگان خدا.
رادیو فردا مطلع شده که گستردگی حمله به مدارس متوسطه اول و دوم در خیابان پیروزی تهران به حدی بوده که والدین برخی از دانش آموزان هم با علائم مشابه بستری شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از معرفی عاملان اصلی این حملات مشکوک خودداری کرده و برخی از مسئولین حکومتی دانش آموزان را منشأ این گونه حملات معرفی کردند. اما در اصفهان راهپیمایی و تجمع اعتراضی گروهی از کشاورزان روز چهارشنبه هم در مقابل استانداری اصفهان ادامه یافت.
30 فروردین اصفهان اعتراضات هنوز ادامه داره به سمت شهرداری اصفهان. درواز دولت.
روز سه‌شنبه هم این تجمع در مقابل ساختمان استانداری اصفهان ادامه داشت. کشاورزان معترض خواهان بازگشایی زاینده رود برای آبیاری مزارعشان در فصل بهار هستند. به گزارش ایرنا در استان اصفهان به دلیل کم آبی تنها 200,000 هکتار از 560,000 هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات زراعی و باقی می رود. اراضی کشاورزی حوزه زاینده رود هم حدود 200,000 هکتار است. تا کنون دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته نتوانستند از خشک شدن زاینده رود که یکی از منابع مهم آبی منطقه است جلوگیری کنند. و در خبر دیگر، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب لایحه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده در هیئت دولت خبر داد. به گفته او این لایحه در نخستین جلسه مجلس مطرح خواهد شد و واردات تا از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت. روز گذشته امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت گفته بود که بر اساس این لایحه اشخاص حقیقی می توانند بدون داشتن کارت بازرگانی خودرو وارد کنند. به گفته او عمر خودروهای وارداتی باید در محدوده 5 سال باشد و عوارض گمرکی آن بر اساس مقررات پرداخت می شود. این لایحه در حالی تصویب شده که بهای خودروهای داخلی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و ارزان ترین خودروی ساخت داخل یعنی پراید به بیش از 350 میلیون تومان رسیده است. اما فشارهای امنیتی و اقتصادی بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر شدت گرفته. در تازه‌ترین مورد، زهرا سعیدیانجو، خواهر میلاد سعیدیانجو، از جانباختگان اعتراضات در شهر ایزه خبر از اخراج خود از محل کارش داده. این چندمین اخراج اعضای خانواده‌های جانباختگان از محل کار در چند ماه اخیر است. در همین زمینه با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
حکومت همیشه سعی کرده با روش‌های مختلفی در واقع خانواده‌های دادخواه و یا خانواده زندانیان سیاسی رو تحت فشار قرار بده. این سرکوب اقتصادی در واقع که من سعی میکنم ازش نام ببرم، این اخراج اعضای خانواده یه قربانی از سر کار یا ممنوع کار کردن اونها، اگرچه امر تازه‌ای نیست، اما خب ما از آبان 98 به این سو شاهد این رویه هستیم در قبال خانواده های دادخواه و کسانی که اعضای خانواده اونها در اعتراضات کشته شدن. پیشتر در رابطه با زندانیان سیاسی و به صورت مشخص در رابطه با شهروندان بهایی خیلی از این روش استفاده میکردن، اما خب اخیراً به خاطر اینکه این خانواده ها دیگه حاضر نیستن به هیچ عنوان سکوت بکنن و سعی میکنن در رابطه با آنچه که بر عزیزشون گذشته یا فشارها و تهدیدهایی که علیه خانواده اونها هست اطلاع رسانی بکنن، حکومت سعی میکنه به این شیوه اونها رو در واقع تحت فشار یک مضاعفی قرار بده که ساکت کنه و یا در واقع به اون اهدافی که خودش میخواد برسه. این اولین مورد نیست در رابطه با اعتراضات اخیر. ما کیان پیلفرک مادرش رو داشتیم، کسی که باز هم ایشون در ایزه کشته شده بودن و خب متاسفانه مادر اون رو هم از کار اخراج کردن، یا خانم فاطمه حیدری خواهر زنده یا جواد حیدری از کشته شده های قزوین، نه تنها در واقع در طی چند ماه گذشته به شکل های مختلف اعضای خانواده برفرض حیدری رو بازداشت کردن، حتی در آخرین مورد یک فرزند 2 ساله هم در بین افراد بازداشت شده بود، پدر، مادر و 2 برادر و فرزندشون بازداشت شده بودن، بلکه خب این اخراج از محل کار رو هم ما شاهد هست.
آقای سیفی کاران، به ایزه اشاره کردید، در واقع در ایزه به نظر میرسه فشار بر خانواده ها به شکل دیگری هست، خیلی بیشتر از جاهای دیگه. عموی آرتین رحمانی هم بازداشت شده، در مورد اونجا بگید چرا اینقدر حساسیت ها در ایزه خیلی شدیده و از وضعیت عموی آرتین رحمانی های خبری در دست هست؟
خب وضعیت ایزه رو از 2 جنبه باید مورد بررسی قرار دادی، که اینکه سابقه ایزه به عنوان یک شهر کوچک اما مهم در اعتراضات هست. ما شاهد بودیم که از دی 96 آبان 98 اعتراضات به بی آبی در 1400 و همچنین اعتراضات اخیر، ایزه یکی از مهمترین شهرها بوده، شاهد اعتراضات بسیار گسترده ضد حکومتی بوده و از طرف دیگه آن جنایتی که در ایزه اتفاق افتاده هم به قدری در واقع ابعاد گسترده و هولناکی داشته که خب طبیعتاً فقط با تهدید و فشارهای امنیتی حکومت سعی میکنه این در واقع جنایت رو بپوشونه و اطلاع رسانی درباره‌اش صورت نگیره. برای مثال در اعتراضات ایزه آن شبی که در حقیقت نیروهای امنیتی به بازار ایزه حمله میکنن، چندین نفر کشته میشن، از جمله آرتین رحمانی پیانی که شما هم بهش اشاره کردید، جوان 17 ساله ایزه‌ای که عموی اون فواد چوبین بازداشت شده هفته گذشته. در واقع مادر آرتین رحمانی این خبر رو اعلام کرد، بعد تا الان هیچ اطلاعاتی درباره اینکه آقای رحمانی کجا هست، چه نیروی ایشون رو بازداشت کرده و علت بازداشت چه بوده وجود نداره. و از طرف دیگه بازداشتی های شهر ایزه هم بسیار زیاد هستند که 2 نفر اونها مانند مجاهد کورکور و یا بهمن بهمنی در خطر اعدام قرار دارن، به خاطر اینکه برای مجاهد کورکور حکم اعدام صادر شده. من جا داره اشاره بکنم که بهمن بهمنی در واقع پسر عموی زنده یاد هادی بهمنی است، اون هم یک جوان 17 ساله بود که در اعتراضات سال 1400 به بی آبی در همین شهر ایزه کشته شد. همه این عوامل رو وقتی ما کنار هم میذاریم، شاهد یک فضای بسیار شدید امنیتی هستیم که دلیل این فضای شدید امنیتی اون جنایتی هست که در طی این ماه‌های گذشته در این شهر اتفاق افتاده و به تبع اون خانواده‌هایی که حاضر نیستن به هیچ عنوان سکوت بکنن.
صدای فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار را میشنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با ادامه درگیری‌های شدید در شرق اوکراین، روسیه جنوب این کشور را هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار داد. در حالی که افزایش حمایت‌های چین از روسیه هم باعث نگرانی‌های شدید شده، وزیران دفاع دو کشور، مسکو و پکن را ضامن صلح جهانی خواندند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، در 420 روز جنگ روسیه پس از وقفه دو هفته‌ای 6 پهپاد شاهد 136 به زاپوریژیا، 1 فروند به نیپرو و 12 فروند به اودسا پرتاب کرد. دو پهپاد باعث تخریب زیرساخت غیرنظامی در حومه اودسا شد. بر اساس همین گزارش، بیش از 60 حمله نیروهای روس در شرق اوکراین دفع شده. بخمود، مارینکا و افدیفکا، شهری که رئیس جمهور اوکراین روز گذشته از آن دیدار کرد، کانون اصلی درگیری هاست. بخمود به ویژه خونبارترین میدان جنگ است. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاهی که روزانه اخبار اوکراین را تحلیل میکند، روسیه از دو روز پیش این شهر را هدف بمب‌های سنگین قرار میدهد که به شدت بر میزان خرابی و تلفات افزوده. بر اساس این گزارش، روسیه نیروهای تازه نفس بیشتری را نیز به باخمود اعزام کرده تا پس از 8 ماه سرانجام این شهر را تحت کنترل خود درآورد. در آستانه نشست اوکراین و متحدان غربیش که قرار است جمعه در رامشتاین آلمان برگزار شود، یان استولتنبرگ دبیر کل ناتو در مصاحبه با CNN گفت محموله‌های تسلیحاتی بسیاری به اوکراین ارسال شده، اما به گفته ای وی کمک‌های نظامی باید از این هم بیشتر شود تا تضمین کنیم اوکراین بتواند سرزمین اشغال شده را بازپس گیرد و ولادیمیر پوتین برنده این جنگ نباشد.
To enable Ukraine to liberate more land and to ensure that President Putin doesn't win the war in Ukraine.
در میان گزارش ها از ادامه تدارک ضد حمله گسترده نیروهای اوکراینی با هدف آزادسازی کل مناطق اشغال شده، وادیم پریستایکا سفیر اوکراین در بریتانیا هشدار داد توقعات نباید افراطی باشد و در صورت عدم تحقق تمام خواسته ها غرب نباید کیف را به مصالحه با مسکو وادارد. وی طی مصاحبه با نیوزویک احتمال داد هدف اصلی کرملین از آغاز جنگ تصرف نیروگاه اتمی زاپوریژیا و سد آب در منطقه خرسون برای تضمین برق و آب رسانی به کریمه بود و به این هدف رسیده. به همین دلیل به عقیده سفیر اوکراین در بریتانیا، مسکو اکنون خواهان آتش بس و اثرگیری مذاکرات است تا کیف دست کم تعلق کریمه و دلان زمینی به آن به روسیه را به رسمیت بشناسد. در روزهای اخیر ابتکارهای بین المللی برای وادار کردن طرفین درگیر به مذاکره افزایش یافته. گزارش ها از ابتکار مشترک فرانسه و چین حکایت دارد و برزیل نیز پیشنهادهای مطرح کرده. دوشنبه عراق طی دیدار وزیر خارجه اوکراین از این کشور از آمادگی خود برای میانجیگری خبر داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با استقبال از موضع چین و تلاش های دیپلماتیک دیگر گفت از اوکراین انتظار داریم تحت فشار غرب به فکر بازگرداندن کریمه نباشد. چهارشنبه وزیر دفاع چین سفر 4 روزه خود به مسکو را به پایان رساند. طی دیدار لیشانفو با رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه، طرفین ادعا کردند همکاری مسکو و پکن ضامن صلح و ثبات در جهان است. در حالی که به گفته مقامات اوکراینی، ایران تنها کشوری است که تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می‌کند، به تازگی قطعات بیشتری در جنگ افزارهای روسی در اوکراین پیدا می‌شود که ساخت چین است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و اما عناوین چند خبر مهم امروز. نخستین قایق هدایت شونده نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد. نرخ کرایه تاکسی و بلیط مترو تهران افزایش می‌یابد. مشاور وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت در سال گذشته بیش از 120 هزار میلیارد تومان یارانه آرد پرداخت کرده. سفارت اسرائیل در اشخابات گشایش می‌یابد و شرکت مایکروسافت از تلاش هکرهای حکومتی ایران برای حمله به تأسیسات دفاعی آمریکا خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنان هم با ما باشید.